السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. یه خود صداش زیاده فکر میکنم، ببخش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شادی دل امام شهدا، خصوصا شهید حسن انتظاری که مجلس به نام و یاد این بزرگوار هست، صلواتی خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. چند دهه قبل از اینکه حضرت نبی مکرم، حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث بشن به رسالتشون، در منطقه یمن یک اتفاقی افتاد. یه عده‌ای از افراد که در اونجا ساکن بودند ایمان آورده بودند به خدا، بنابر دعوت حضرت عیسی علیه السلام دعوت به اونها رسیده بود و به اسلام گرویده بودند. یک حاکمی پادشاهی هم اونجا حکومت میکرد، اونها رو سرکوب کرد. بعدم دید اونها دست از ایمانشون بر نمیدارن، اونها رو جمع کرد، ریختشون توی یک گودالی، توی یک دره‌ای، آتش روشن کرد و اونها رو سوزوند. خلاصش، دهه ها گذشت از این جریان و نام و یاد اینها تا حد زیادی فراموش شد و خیلی اتفاقی که افتاد صدایی نکرد. اون افراد ایمان آورده بودند و از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن اینجوری و بعدم تمام شد و رفت دیگه. در اقصا نقاط جهان باز تابی پیدا نکردین حادثه. بعد از اینکه پیامبر مبعوث شدن به رسالتشون، از جمله سوره هایی که در مکه بر حضرت نازل شد، سوره بود که ما امروز اون رو به اسم سوره بروج بشناسیم در جزء 30. این سوره مثل خیلی دیگه از سوره های قرآن با قسم شروع میشه، قسم به آسمان که دارای برج هاست و سماع ذات البروج. یه قسم دیگه هم مخورن، در نهایت چی میخوان بگن؟ قتل اصحاب الاخدود، کشته شدند یه دی. النار ذات الوقود، اصحاب اخدود. الاخدود چیه؟ آتشی که دارای زبان هست. از هم علیها قعود، اون کسانی که داشتن اینها رو میسوزوندن اون بالای دره نشسته بودند و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، داشتن نگاه میکردن، میدیدن دارن چه بلایی سر مؤمنین میارن. و ما نقمو منهم، از اونها انتقام نمیگرفتند مگر به این دلیل که و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله. یادم رفت تعبیرش. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و محمد. و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، از اونها انتقام نمی گرفتند مگر به خاطر اینکه اونها ایمان آورده بودند به خداوند عزیز حکیم. خدا در اینجا یه حادثه رو یادآوری میکنه. این حادثه چه ارتباطی به پیامی دارد که نبی مکرم بر اون پیام مبعوث شدن؟ خب یک رسالت جهانی، کافتن للناس، پیامبر بر عهدشون گذاشته شده، از شهر مکه شروع کردن برای همه دنیا، برای همه نسل ها، برای همه جهان. حالا بازگویی این داستان چه ارتباطی داره با هدف این رسالت؟ این اولین و آخرین داستانی نیست که خداوند متعال توی قرآن بازگو میکنه برای پیامبر. داستان‌های متعددی هست که توسط پیامبر در از زبان پیامبر در قرآن گفته شده. اصلا بعضی جا خداوند پیامبر رو امر میکنه، مثل آخر همین سوره داستان رو ادامه میده، بعد میرسونه به نتیجه‌ای که میخواد میگیره، بعد میگه که هل اتاک حدیثو اتاک حد دوباره عبارتش رو یادم رفت، هل اتاک حدیث الجنود، آیا خبر و داستان سپاهیان و لشکریان به تو رسیده است؟ هل اتاک حدیث الجنود، داستان اونا رو شنیدی؟ فرعون و ثمود، حالا این جنود کیا هستن؟ لشکریان، لشکریان فرعون و لشکریان قوم ثمود. و از این دست بیان داستان ها مکرر در قرآن اتفاق میفته، تا جایی که حدوداً یک سوم قرآن بیان این گونه داستان ها هست، داستان های تاریخی. یک اتفاقی قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشن افتاده، مردم اونو فراموش کردن، خدا داره این داستان رو تکرار میکنه، یادآوری میکنه برای اینکه از اذهان فراموش نشه این داستان. خدا اون داره روایتگری میکنه. یه اتفاقی در 60 سال بعد از اینکه پیامبر هجرت کردن از مدینه، از مکه به مدینه، در صحرای کربلا افتاد. اونجا هم یک عده‌ای از مؤمنین کشته شدند توسط یک عده‌ای از کفار به ظاهر مسلمان. اون هم یه داستانی داشت، یه اولی داشت، یه آخری داشت، شروعی داشت، پایانی داشت. اون داستان هم میتونست مثل همین داستان اصحاب اخدود و خیلی دیگه از داستان‌هایی که در طول تاریخ اومده، اتفاق افتیده، تمام شده، رفته و کسی الان ازش چیزی به خاطر نداره، یا اگر داره در حد خیلی کم، چند سطری که مثلا تو قرآن برای ما بازگو شده، تمام بشه و بره و هیچ کس هم یادی از اون داستان نکنه دیگه در طول تاریخ. آقای حسینی بود، نوه پیغمبر بود، خیلی هم آدم خوبی بود. حالا نمیدونم سر چه دعوایی، چه درگیری داشت با یزید که خلیفه شده بود، باش بیعت نکرد، معترضان اومد توی به سمت عراق، اونا هم جلوشو گرفتن، کشتنش، خانوادش هم اسیر کردن، تمام شد. میتونست همچین برداشتی وجود داشته باشه از حادثه کربلا بعد از چند ده سال، نه چند صد سال، لااقل بعد از هزار خورده سال که ازش میگذره دیگه آنچنان یادی ازش باقی نمونه. ولی این اتفاق نیفتاد، یه دهی نگذاشتن این اتفاق بیفته. فرض بکنید که حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت امام سجاد علیه السلام و بقیه همراهیان امام حسین که توی این قضیه حضور داشتند و بعد باقی موندند در قید حیات، بعد از اینکه امام حسین به شهادت میرسیدن و اونها به ظاهر شکست میخوردن، شروع میکردن به جزا و فزع کردن، التماس کردن که آقا ما رو نکشید، خواهش میکنم به ما یه خود آب و غذا بدید، ما بدبختیم، بیچاره هستیم. بعدم در اولین فرصتی که پیدا میکردن از اون کارمان جدا میشدن و میرفتن دوبال زندگی خودشون، کمان که بودن بعضی افراد، نام نمیبرم، بود کسی از فرزندان ائمه علیهم السلام در صحنه کربلا حضور داشت، اتفاقا جنگید، مجروح هم شد ولی به شهادت نرسید. بعد از اینکه جنگ تمام شد و او در بین افراد کشته شده افتیده بود، به ظاهر هنوز این ظاهرا کشته شده بود ولی هنوز زنده بود، خانواده‌اش اومدن ورش داشتن بردنش، بردن در همون منطقه‌ای که خودشون زندگی میکردن، او رو مداوا کردن، بعد از این مدتی هم خوب شد و رفت دنبال زندگی خودش، یه خانواده و تباری هم پیدا کرد، بعدن هم اتفاقا اولاد او خیلی سر و صدا کردن، مدعی خلافت هم شدن، خیلی هم زحمت ایجاد کردن برای ائمه، ولی نگرفتاری داشت که توی کوفه کسی بهش سنگ بزنه، هوش بکنه یا بیاد به تماشاش، نه توی شام پشت دروازه ساعت معطل بشه، با عنوان خارجی بشناسنش، بهش اتهام بزنن، بد و بیرا بهش بگن. هیچ کنون از این درد سرار نداشت. او به تکلیف خودش عمل کرده بود در صحنه کربلا. حالا دیگه قضا اینجور بود که کشته نشده بود. بعدش هم رفت نمال زندگی خودش دیگه. آقا بسه. به همین زادگی و به همین چیزی که شاید الان ما بهش بخندیم، فکر کنم من دارم مثلا الان برای شما روزه جدید میخونم، شوخی میکنم برای اینکه وقتتون رو بگیرم دارم اینا رو بگم، ممکن بود داستان تاریخ عوض بشه، از یه جای دیگه ای سر در بیاره دیگه. امام حسین تبدیل نشه به یک اسطوره تاریخی، امام حسین تبدیل نشه به کسی که هزار و چند صد سال بعد از شهادت براش عزاداری بکنن، سال به سال جمعیت کسانی که از اقصا نقاط جهان برای او غم میگیرن، عزاداری میگیرن و میان به سمت مقبره او بیشتر بشه. بعد از هزار و چند صد سال یه مراسمی پیدا بکنه در سال گرد چهلوم او، یا مثلا 20 میلیون نفر، 15 میلیون نفر پیاده راه بیفتن بران تا شهر کربلا. کسی که وقتی که مخواست قیام بکنه بیاد به سمت عراق و با اون یزید یا یزیدیان درگیر بشه، اکثر افراد میگفتن آقا نرو، این کار عاقبتی نداره، سر به نیست میشی تموم میشه بره، او غمش نیست، تو را مکشه، تو حیفی، تو پاکی، تو فرزند پیغمبری، فرزند علی ابن ابی طالبی، نرو مکشتت، بعدم یک لیوان آب مخوره روشو تمام بشه مره. اونام تصورشون این بود دیگه، یعنی همون چیزی که الان من بهتون گفتم، تصورشون بود که او میاد کشته میشه، بعدم دیگه اونا هر جوری مخوان داستان رو تعریف میکنن، میگن آقا اینا خارجی بودن، یعنی خروج کرده بودن بر امام مسلمین. امام مسلمین کیه؟ یزید ابن معاویه علیه السلام دام ظله، و قتل او واجب بود دیگه، ما هم خواستیم بکشمش، خودش اصرار داشت کشته بشه. زن و بچه‌ش هم داشتن خیلی شلوغ بازی در می آوردن، ما خیلی محترمانه دستگیرشون کردیم که دیگه افساد فعل عرض نکنن، تشویش اذهان عمومی ایجاد نکنن. بعدم آوردمشون رو دیدید که بعدش هم برگشتن مدینه. اتفاقا بعدم وقتی که حادثه هر پیش اومد، اتفاقا خونه امام سجاد شد خانه امن، یعنی هر که میرفت اونجا پناهگاه داشت، کسی به اونجا متعرض نمیشد. ببینید ما چقدر احترامشون کردیم، اینا چقدر یزید خوبه. بی خود میگفت حسین ابن علی که یزید لیاقت خلافت رو نداره. میتونست داستان اینجوری تعریف بشه دیگه، ما اینجوری بفهمیم، بعدم بگیم خب حتما حق داشتن دیگه. حالا امام حسین هم آدم خوبی بود، ولی بد تشخیص داد دیگه، نباید این کارو میکرد. و تمام میشد میرفت، ما هم همه میشدیم اینجوری که خلیفه اولمون میشد حضرت ابوبکر، خلیفه دوممون میشد حضرت عمر، خلیفه سوممون میشد حضرت عثمان. حالا نهایتا میگفتیم آخ عثمان بد بود، علی ابن ابی طالب مردم باش بیعت کردن، خلیفه سوم مثلا میشد علی، خلیفه چهارم میشد امام حسن، امام حسن هم خلافت رو واگذار کرد به معاویه، خلیفه بعدی معاویه بود و بعدم یزید، بعدم اولاد یزید و مروانیان، ما مسلمون هستیم دیگه، اینا هم خلفای رسول الله هن. حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، امام زین العابدین، حضرت سجاد، این مسئله ساده رو که الان ما به نظرمون ساده میاد فهمیدن. حضرت زینب سلام الله علیها این مسئله رو فهمیدن و فهمیدن اون کاری که حضرت سید الشهدا انجام دادن در روز عاشورا و اصحاب با وفاشون تمام نشده، هنوز باید امتداد پیدا بکنه، کار به سرانجام نرسیده، این هزینه بسیار سنگینی که در صحنه کربلا اتفاق افتیده میتونه مصادره بشه به نفع یزید و تمام بشه و هیچ ثمره مفیدی که ازش مورد انتظار بود اتفاق نیفته، اسلام به واسطه اون زنده نشه. و ماسمالی بشه تمام بشه بره. اینو فهمیدن و اون مجاهدت رو ادامه دادن. نگفتن آقا ما دیگه خسته هستیم، چند روز آب نخوردیم، گشنه هم هستیم، عزیزانمون هم کشته شدن، به اسارت هم گرفته شدیم، داره به اون بدترین توهین ها هم میشه، بر شطور برهنه هم سوارمون کردن، تازیان هم بهمون میزنن، بدوبی رو هم بهمون میگن دیگه ولمون کن دیگه، داریم به وظیفمون عمل بکنه. بذار حالا یه خورده ما هم استراحت کنیم دیگه، میگم ما چه گناهی کردیم. بزرگی، عظمت، اهمیت و شأن و مرتبه حضرت زینب سلام الله علیها این هست که این مسئله رو فهمیدن و رها نکردن کار رو، ضرورت زمان رو، نیاز زمان رو، باری که بر دوش ایشون گذاشته شده بعد از امام حسین رو فهمیدن، به خوبی تلقی کردن و به خوبی شونشون رو زیر این بار دادن، هرچند سنگین و کمر شکن، و اون رو به سر انجام رسوندن. خب نتیجهش این شد که حادثه عاشورا تبدیل شد به بابرکت ترین حادثه تاریخ و حضرت زینب شد شخصیت نمیدونم دوم سوم از اون شخصیت های تراز اول این حادثه، و ما هر جا اسم امام حسین رو میاریم در کنارش از حضرت زینب هم به بزرگ یاد میکنم علیهم السلام. البته اشتباه نشه، رهبر این جریان بعد از حضرت سید الشهدا حضرت امام سجادن و حضرت زینب مأموم اون امامن، یعنی اون کار اصلی رو حضرت سجاد دارن انجام بدن. هرچند گاهی وقتا به اقتضای زمان لازمه که حضرت زینب خودشون رو بیشتر جلو بندازند به دلیل شخصیتی که دارن، یا شناخته شده تر هستن، یا حضرت سجاد باید در پوشش بمانند تا یه حدی برای آینده. ولی به هر حال این اتفاق تو همین یکی دو ماه هم تموم نشد. یه نهضتی رو سید الشهدا شروع کردن، کلید زدند که شهادت خود حضرت و یارانش یکی از مراحلش بود. یکی از مراحلش حرکت کاروان به سمت کوفه بود. یکی از مراحل حرکت به سمت شام بود. یکی از مراحلش 35 یا 34 سال مرارتی که حضرت سجاد بعد از سید الشهدا کشیدند برای اینکه نگذارن این نور خاموش بشه، و همه ائمه گام به گام این نهضت رو پیش بردند و هنوز این نهضت تمام نشده. این خیلی جمله مهمیه، شاید گفتنش به زبان ساده بیاد، ولی اینکه ما بفهمیم که هنوز نهضت سید الشهدا تمام نشده یه خود فکر میخواد درک بکنیم. وقتی که پذیرفتم که بله نهضت سید الشهدا، نهضت کربلا و عاشورا هنوز تمام نشده، نه در زمان عاشورا تمام شد نه در زمین کربلا و هنوز امتداد دارد، اون وقت یک سوال خیلی مهمی پیش میاد که علی احسانزاده که الان جا نشستی، نقش تو، نسبت تو با این نهضتی که هنوز وجود داره، جریان داره، روز به روزم داره این زاویه خودش رو بیشتر نشون میده، حجم خودش رو بزرگتر میکنه، چی چیه؟ آیا تو ایش وقت فکر کردی که حالا حسین ابن علی هنوز داره نهضت به پا میکنه، تو کجای این داستانی، یا نه گفتی بذار زندگی ما بکنه؟ حالا دیگه محرم میشه، مثلا نهایتا این که چند روز قبل از محرم ما بریم مراسم ما اون جایی که میخوایم مراسم برگزار بکنیم سیاه پوش میکنیم، خودمون آماده میکنیم، لباس مشکی به تن میکنیم، یه توبه ای میکنیم و میرم 10 روز 15 روز 2 ماه برای امام حسین و اهل بیت علیهم السلام عزاداری میکنیم، تو سر و کله خودمون میزنیم، گریه میکنیم، خدا از ما قبول کنه، همینه دیگه. یا یعنی اینکه نه، خدا بیشتر فکر میکنیم، میگه حالا درست این یه بخشی از کاره، یه بخشی از نقشه‌ایه که سید الشهدا طراحی کردن و وظیفه تو هست که این کار رو بکنی، به نحو احسن هم انجام بدی، ولی کجای نقشه این و چقدر کار رو پیش میبره و آیا این نقشه قطعات دیگری هم دارد، کارهای دیگری هم باید انجام بشود، یا نه همین مقدار انجام مراسم در دهه محرم و سفر، ماه محرم و سفر کافی است. اینو باید با خودمون حل بکنه. نقطه. برم بند بعدی. وقتی که ما وظیفه زمانه خودمون رو شناختیم، زمانه خود گسترده تر از زمانه، یعنی مثلا الان ساعت مثلا 7:30، ساعت 8، میگن زمان امروز مثلا 7 ماه مهر 1400 هست، این زمان، زمانه خود گسترده تر، مشخصش بیشتر. زمانه خودمون رو وقتی شناختیم، ضرورت و نیاز این زمان رو شناختیم، اون وقت نسبت بهش احساس تکلیف هم کردیم و اون رو انجام دادیم و فهمیدیم که هر زمانی را امامی است. نمیشه که یک زمانی و زمینی باشد و امامی نداشته باشه. و راه برده اون زمان و زمین رو امام داره طراحی میکنه. وقتی این رو فهمیدیم، وقت باید اون راه برد رو بشناسیم و خودمون رو به عنوان مأموم منطبق بکنیم بر اون راه بردی که امام برای ما طراحی کرده، اون نقشه‌ای که او ریخته، اون طرحی که او درست کرده، برای اینکه اون هدفی که از رسالت بوده به سرانجام برسه. یه خورده بیشتر توضیح بدم. ببینید دوستان، در سال 61، اولین ماه سال 61، حادثه کربلا اتفاق افتاد. در همون اولین روزها یه عده‌ای حضرت سید الشهدا رو دعوت کرده بودن به کربلا، دعوت کرده بودن به عراق و کوفه، ولی به هر دلیلی همراهی نکردن. حالا یه عده‌ای نتونستن، یه عده‌ای جا زدن، یه عده‌ای از اول دروغ گفته بودن، کار نداریم به این که موجه بود یا نه، ولی به هر حال همراهی نکردن. بعد از اینکه اون فاجعه پیش اومد، بعضی از اونها پشیمون شده، گفتن آقا ما مخاصم نتونسته، در زندان بوده، نمیدونم جلو راه رو بسته بودن، به هر شکل پشیمون شدن، گفتن حالا باید جبران بکنیم، توبه کردن و عده‌ای رو جمع کردن بیشتر از اون عددی که با حضرت سید شهدا در کربلا به شهادت رسیده بودن و قیام کردن علیه اون کسانی که سید الشهدا با اونها جنگیده بود و همه اونها هم در اون راه، در اون قیام کشته شدن. ولی یک صدم اثری که نبرد سید الشهدا در دهم روز محرم سال 61، اون اثری که گذاشته بود در تاریخ، یک صدمش رو اون قیام گسترده تر اون افراد علیه همون کسانی که امام حسین با اونها جنگیده بود در تاریخ نگذاشت. چرا؟ چون که اونها در اون راه و نقشه‌ای که امامشون ترسیم کرده بود حرکت نکردن. اونها فکر کردن فقط جنگیدن با عمر سعد یا جنگیدن با مثلا بنی امیه موضوعیت داره. آقا حضرت امام حسین با اونها جنگید، پس ما هم بریم هر جور شده هر وقت شد با اونها بجنگیم. جنگیدن با معاویه و یزید و مروان و جانشینانشون موضوعیت داره، ما بریم با اونها بجنگیم. اشتباه تشخیص داده بودن، نفهمیدن که الان هم بعد از امام حسین یک امام حیی باید وجود داشته باشه و ما باید بریم از امام حی بپرسیم که آقا حالا ما اونجا یک کمکاری از ما اتفاق افتید، تقصیر داشتیم یا نداشتیم بگذاریم ازش، به هر حال ما قصور داشتیم، حالا چه کار کنیم؟ حالا نقشه شما چی چیه؟ آیا هنوز هم نقشه شما قیام هست؟ از رسول الله نقل شده فرمودند که الحسین و الحسن امامان قاما او قعدا. حضرت امام حسین و امام حسن، این دو جوان، این دو سید و آقای جوانان بهشت، هر دو امامند، چه بایستند چه بنشینند. نشستن و ایستادن، قیام کردن و قیام نکردن موضوعیت نداره تو امامت اونها. امامت اونها از جای دیگه داره تأمین میشه، از جای دیگه نشأت میگیره، شما نشستن و ایستادن رو از اونها خط بگیرید، نه اینکه امامت اونها رو با این نشستن و ایستادن بسنجید. بعضی خب اشتباه فهمیدن یا چون هنوز تجربیات تاریخیشون کم بود فکرن چون پیغمبر در از مکه که هجرت کردن به مدینه قیام کردن دیگه حکومت تشکیل دادن و جنگ رو شروع کردن، جنگیدن، 80 تا جنگ اتفاق افتاد تو همون 10 سال. بعدم وقتی که امیرالمومنین حکومت رو به دست گرفتن و باشون بیعت شد، ظرف 4 سال و 9 ماه 3 تا جنگ بزرگ داشتن، 4مش هم داشتن تدارک می‌دیدن که شهید شدن. پس امام حسن هم که وقتی که حکومت به دستشون رسید همون جنگ رو ادامه دادن، وسطش ترور شدن، مجبور شدن دیگه دست بکشن از جنگ، تحمیل شد بهشون. ولی همون جا بعضی‌ها تشخیص ندادن، گفتن آقا اگر شما بناس از جنگ دست برداری پس دیگه امام نیستی، پس دیگه داری مؤمنین رو ذلیل میکنی. همون جا اومدن شاخشون نکشیدن با امامشون. سالها بعد میگذشت تا مدعیان پیروی امامان برحق ائمه هدا بفهمند که شما نباید تشخیص بدی امام چه کار باید بکنه، شما خودت رو باید با امام انطباق بدی، نه اینکه امام را با اون چیزی که خودت تشخیص میدی تطبیق بدی و اگر دیدی با اون چیزی که تو تشخیص میدی نموخونه تو امامتش تشکیک بکنی. امامتش رو باید از جایی دیگه تثبیت بکنی بر یه مبنای عقلی دیگه ای. بعد وقتی که تشخیص دادی و اطمینان باید حاصل شد که او امامه، دیگه هرچی گفت باید بگه چشم. خب بگذاریم برسیم سر اون جایی که خودمون داشتیم صحبت میکردیم. آقا امروزه این زمانه امامی دارد، امامت او هم برای ما قطعی است، هرچند در پرده غیبت باشه، غیبت باشه، در پس پرده غیبت باشه، و ولایت او رو با دلایل متعددی که سر جای خودش بحث شده ما میدونیم که الان یک نایبی دارد که همون ولایت رو داره، یعنی ولایت رسول الله با ولایت امام صادق علیه السلام، با ولایت امام هادی، با ولایت اون فقیهی که الان به عنوان فقیه جامع و شرایط متصدی امر هست، ولایتشون فرقی نداره. درسته که اونها معصومند، امامت اونها نوع امامتشون فرق میکنه و اون فقیهی که الان متصدی هست نایب اونهاست، اون شأن و مرتبه اون امام رو نداره، ولی ولایت یکیه. ولایت این چه؟ خدا همراهی بکنید با من که من بفهمم که شما هم دارید گوش میدید. خب کسی دیگه نظری نداره؟ سرپرستی ولایت رهبری، ولایت یعنی حکومت، خلاصش اون چیزی که الان به کسر واو، اگر به فتح واو باشه به معنای دوستی، به معنای اونم نه دوستی به معنای مثلا معمولش، به معنای پیوند تشکیلاتی، موالات. خب یعنی میگن توی زیارت جامعه کبیر مکرر ما بخونیم که به موالات کم مثلا فلان، یا موالات ما و دیگر پیروان اهل بیت، من و شما باید نسبت هم موالات داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی فقط همدیگر رو دوست بداریم؟ نه، یعنی باید توی تشکیلاتی که ذیل اون ولی برای ما شکل گرفته به هم پیوستگی داشته باشیم. میگن آقا اگر دوتا مؤمن با هم دیگه قهر بکنن 3 روز بگذره دیگه نمازشون قبول نیست، نه که نمازشون باطله، نمازشون قبول نیست. چرا؟ یا خیلی چیزای دیگه. چرا اینجوریه؟ آفرین، خودش از تشکیلات خارج کرده و اگر شما پیوندت رو با ولیت قطع بکنی رابطه تو با خدا که اون قبولی اعمال شما وابسته به اون هست اینجا قطع میشه، تو پیوندت رو از این تشکیلات بریدی. ولو اینکه من با آقای زیدی که مثلا دوست بودم قطع رابطه کردم، ولی خب حق ندارم قطع رابطه بکنم، میتونم مثلا ازش دل خور باشم، بهش بگم، شکوه بکنم، امثال اینها، ولی نمیتونم ازش ببرم مگر اینکه او از تشکیلات جدا شده باشه، او یه کاری بکنه که مجبور باشیم از تشکیلات بذاریمش کنار. ولی وقتی که من از تشکیلات، از این کسانی که باید با اونها پیوند داشته باشم جدا بشم، یعنی اینکه اون کسی که به من امر کرده که با او ارتباط برادرانه داشته باش رو حرفشو قبول ندارم، اون بالا سری رو من قبول ندارم به عنوان رأس تشکیلات، که به من امر کرده باشه ما پیوند داشته باشم. خب اون بالا سری کیه؟ امامی هست، که امامی که خلیفت اللهه، اون امامی که خود امام هم به ذات در رأس تشکیلات نیست دیگه، خود رسول الله هم به ذات در رأس نیستن، به ذات خدا در رأس تشکیلاته. این تشکیلاتیه که ذیل موالات الله شکل گرفته. وقتی که ما این تشکیلاتو به هم بریزیم، یعنی خارج کردم من از ولایت الله، خارج شدم، یعنی حالا هرچی هم نماز بخونم، هرچی هم روزه بگیرم، حج به جا بیارم، بیام سینه بزنم فلان، اینا فایده ای نداره. برگردیم کجای کار بودم؟ ولایت یعنی حکومت، و این ولایت، این تشکیلات بنا نیست حالا در رأسش رسول الله باشن فرقی بکنه با وقتی که در رأسش امام علیان، با وقتی که در رأسش حضرت امام کاظمن. تشکیلات همونه، اتفاقا هرچی جلو اومده گسترده تر شده، عمیق تر شده. نوع رابطه ای که ما با اون نفر بالا سریمون داریم فرقی نمکنه اون بالا سریمون فقیه باشه یا کسی باشه که مستقیم بهش وحی میشه، یا نه کسی باشه که بهش وحی نمیشه ولی معصومه، امامه. تشکیلات همونه، نوع رابطه ای ما نسبت به او هم همونه، فقط باید بدونه مثلا او حرفی که میزنه در او در گاهی وقتا خودش نم مستقیم از خدا میگیره، گاهی وقتا وحی بهش نازل نمیشه ولی معصومه، گاهی وقتا هم نه، داره حرفی که از معصوم بهش رسیده رو استنباط میکنه به ما ارائه میده، ادعای وحی هم نداره، ولی تشکیلات همونه، ولایت او بر ما همونه. وقتی که بگه آقا این جمعیت باید فلان کار رو انجام بده، الان مصلحت جامعه این هست که این اتفاق درش بیفته، مصلحت هدف ما این هست که به این سمت بریم، ما باید بگیم چشم، نباید بگیم تو پیغمبر نیستی، تو امام نیستی، تو معصوم نیستی، در رأس تشکیلات هست یا نه. اگر اینو پذیرفتیم که سر جای خودش باید بحث بکنه. ممکنه شما آقا بگی من رفتم همه ادله ولایت فقیه رو بررسی کردم، دیدم قانع کننده نیست، گذاشتم کنار، اشکال نداره. ما الان داریم تو فضای بحث میکنیم که این امر رو پذیرفته. پس باید راه برده اون کسی که داره در رأس این حکومت، حکومت هم قبل از پیروزی و بعد از پیروزی نداره، یعنی قبل از سال بهمن سال 57 این تشکیلات وجود داشت، این حکومت هم وجود داشت، هرچند اقتدار پیدا نکرده بود، هنوز به اصطلاح حکومتی بود که هنوز اقتدارات اقتصادی و سیاسی رو در دست نگرفته بود، کسی دیگه داشت غاصبانه اونها رو متصدی میشد. ولی در همون زمان هم مثلا فرض کنید در سال 1348 هجری شمسی هم اون تشکیلات سر جای خودش بود، و ما باید مراجعه میکنیم به اون کسی که در رأس تشکیلاته، و این تشکیلات هزار و اندی سال، هزار و چند صد سال در همین حالت زیرزمینی ادامه پیدا کرده بود تا یهو در سال 57 سر برآورد و در سال 58 به رسمیت شناخته شد به عنوان یک حکومت. بنابراین این که حضرت امام فرمودن که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، این یه مبالغه نیست، نمیخوان بازار گرمی بکنن برای خودشون مرید جمع بکنن. امام خمینی ولایت فقیه رو به عنوان یک جایگاه دارن نگاه میکنن، نه به عنوان اینکه حالا منی که امام خمینی هم الان در این منصب نشستم. خود ایشون میگن اگر من پامو اینجوری کج بذارم از این منصب ساقطم، خود به خود لازم هم نیست که مجلس خبرگانی تشکیل بشود و بگد او عزله، میگه او منزل است از عدالت. خیر این که کج بذاره منظور اینه که یعنی یه کمی خلاف بکنه، منعزل خود به خود. این که حضرت امام میفرماین که انقلاب اسلامی ثمره همه مجاهدت 124 هزار پیغمبر و ائمه علیهم السلام است، یک مبالغه نیست، یک شوخی نیست، یه حرف از سر هوا و هوس نیست، یک واقعیت عمیق تاریخیه. و شما تا این رو نفهمید عظمت انقلاب اسلامی و نظام برآمده از اون رو درک نمکنید. خب حالا هنوزه یه دهی شهید داریم، ما یه دهی شهید دادیم و میرم در گزار شهدا بالا سر مزارشون بگیم یا لیتنا کننا معکم، کاش که منم با شما بودم. واقعا هم میگه ما از ته دل، ولی به این نکته توجه نمکنیم که یا لیتنا کنا معکم هنوزم این جریان ادامه داره و الان باید ببینیم که طرح و نقشه امام ما چی چیه و ما کجای کاریم و آیا این وظیفه رو به عهده گرفتیم، خودمون رو به عنوان یک سرباز مسئولیتمون رو قبول کردیم یا نه، یا نه ول هستیم اصلا کار نداریم که چه اتفاقی داره میفته. دوستان عزیزان، در همه طول این تاریخی که روز به روز این تشکیلات گسترده تر شده تا به این قدرت رسیده که تبدیل بشه به یک حکومت جهانی، به یک شبه ابر قدرت جهانی رسیده، الان همیشه یه اقلیتی بودن که مشخصاً حواسشون بوده که داره تو عالم چه اتفاق میفته و ما کجای کار هستیم و وظیفه تاریخی ما چی چیه. و از این افرادی که فهمیدن باز یه عده‌ایشون بودن که مسئولیتشون رو کامل پذیرفتن و به عهده گرفتن، با سختی‌هاش هم کنار اومدن. اون وقت وقتی این مجاهدت رو انجام دادن، ثمره شیرینش رو هم برای خودشون و برای اون هدف تاریخیشون به بار آوردن. ولی باور بکنید کسانی که در زمان مثلا دهه 40 و 50 داشتن برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش میکردن، گاهی وقتا خودشون، حالا اگرم خودشون بفهمیدن، اکثر افرادی که اون پیرامونشون بودن نمیفهمیدن که اینها چه کار بزرگی را دارن انجام بدن. خیلی وقتا بقیه نصیحتشون میکردن همونجور که امام حسین رو نصیحت کردن، گفتن آقا سرتو به باد نده، سر کارت به کار خودت باشه، کاری کسی دیگه نداشته باش، برو مثل بقیه جوان رو درس بخون، دنبال زندگی باش، زن بچه کسب کار، برو چرا قصر گوشت مجنبه. نمی فهمیدن که اینا چی کار بزرگی دارن انجام میدن. بعضی هاشون حتی خودشون هم نمی فهمیدن، داشتن فی سبیل الله کار میکردن. اقلیتی بودن که این بصیرت تاریخی رو داشتن که ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. پیغمبر فرماید من دعوت میکنم به سوی خدا و کسانی که با من هستن و خود من داریم توی مسیر با بصیرت حرکت میکنیم، با روشن بینی حرکت میکنیم، یعنی داریم میبینیم خط رو. اگر اون کار، اون وظیفه‌ای که به عهده ما گذاشته شده در لحظه خودش انجام بشه با نیت خالص، برکت پیدا میکنه و اثر تاریخی میگذاره، ولو اینکه اون کار کوچیک باشه. ولی گاهی وقتا ما میریم یه کارهای بزرگی انجام بدیم، ولی چون توی اون نقشه نیست، با نیت، یعنی در اون فضای تشکیلاتی که ذیل ولایت نیست، میبینیم کار و هزینه زیاده، ولی اون هزینه به هدر میره. 4000 نفر کشته میشن در قیام توابین، ولی به اندازه مثلا اون 70 نفر تا 100 نفر در حادثه کربلا، به اندازه اونها که نه، به اندازه 100 اونها هم اثر تاریخی نمیگذارن. تمام میشه میره، فقط عبرت میشن برای دیگران، هیچ تأثیری نمیگذارن. پس مهم این هست که ما نیاز رو در لحظه بفهمیم، در همون لحظه هم مصمم بشیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم، و این کار یه خورده سخته. حالا من دیگه وارد این نمیشم که وظیفه ما امروز چیشیه. وظیفه زیاده، هر کسی هم متناسب با جایگاه خودش وظیفه خاصی میتونه داشته باشه، ولی این مهمه که برای همه ما مشترکه بفهمیم آقا در جایگاه مهمی قرار گرفته، زمانه خودمون رو، مکانت خودمون رو بشناسیم، این بیشتر از مکان، گسترده تر از مکان، جایگاه ایران اسلامی رو بفهمیم، جایگاه امروزین خودمون رو هم بفهمیم که در کجای تاریخ قرار گرفته. اگر این رو بفهمیم یه خورده دیگه نمیتونیم آروم بشینیم. اگرم یک روز بر ما میگذره که مثلا کار خاصی انجام نبدیم، آخر شب که وقتی داریم خودمون رو محاسبه میکنیم از خودمون ناراضی هستیم، خیالمون راحت نیست، نمیرم بخوایم میگم آقا امروزم گذشته مثل بقیه روزا. اگر کسی هنوز این مسئله براش تفهیم نشده، جا نیفتیده که اهمیت این اتفاقی که در مثلا 50 سال گذشته در این مقطع تاریخی و در این جایگاه جغرافیایی افتاده اهمیتشو کمتر فهمیده، یه خورده فکر بکنه، یه خورده مباحثه بکنید با دوستانتون، بشینید بعضی از سخنرانی های مهم حضرت آقا رو، بعضی از پیام های مهم حضرت امام رو بازخوانی بکنید، وصیت نامه امام رو بشینید با هم بخونید، مباحثه بکنید. من استثنا همه کلا حرفایی که میزنم عالم بی عملم، این کارو کردم، این کار رو انجام دادم، این مباحثه کردیم ما با دوستان وصیت نامه امام رو و خیلی از صحبت هایی که آقا انجام میدادن، خیلی از پیام های امام رو. یک بار پیام 29 تیر ماه 67 امام رو، پیام حج سال 67 رو بخونید. 23 صفحه شاید باشه، ولی من اینو به هر کسی دادم که بخونه، بعدم گفته که چرا ما تا حالا اینو نخونده بوده. و شاید باورتون نشه چقدر مهمه، یه خورده صبر داشته باشه نسبت بهش، میفهمه چقدر مهمه. بیانیه گام دوم رو اگر کسی نخونده اصلا به تو اتاق به کارهای زشتش فکر بکنه. سخنرانی 1-3-1398 حضرت آقا رو در جمع دانشجویان بگیرید و مطالعه بکنید. سخنرانی که همین چند روز پیش آقا بعد از عزاداری اربعین با دانشجویان داشتن، یکی از محورهایی بود که حرف تازه‌ای خیلی آقا نزدن در مورد وظیفه، ولی یک وظیفه خیلی مهمی رو برای چندمین بار یادآوری کردن و اون مسئله تبیین هست. ما در دورانی زندگی میکنیم که دوران فتنه، دوران پیچیدگیه، دوران غبارآلودگیه، دوران ابهامه، دوران پرسشه، و هرچی هم جلوتر بریم تا برسیم به اون نقطه اوج تاریخی و ظهور حضرت امام زمان، این ابهام هی بیشتر میشه. و وظیفه تاریخی ما، یکی وظیفه مستمر ما، مسئله تبیینه. اول برای خودمون روشن بکنیم فضا رو، بعد هم به تعبیر حضرت آقا برای افراد اطراف خودمون مثل یک چراغ باشه. اینو حتما خودتون وجدانن تایید میکنه حرف من. آقا چقدر من وقت دارم؟ وقت تمامه؟ نه اگر تمامه منم تقریبا صحبتم تمامه. اینو وجدانن احساس میکنید که اطرافیان شما اهمیت انقلاب اسلامی رو نمیفهمن، نفهمیدن، یا نسبت بهش غافلن. ممکنه فهمیدن، نسبت بهش غافلن. تو زندگیشون جای خودشون رو تو انقلاب اسلامی دنبال نمیکنن، توی نظام اسلامی، رسیدن به هدف تمدن اسلامی. شاید اینا اینقدر گفته شده که تبدیل شده به شعار، ولی یه خورده بیم از حالت شعار زدی که خارجش بکنیم، واقعا آقا اتفاق مهم میافتاده. یه خورده تاریخ رو بخونید، یه خورده کسانی که از بیرون این مرزها، نه مسلمانن نه ایرانیان، نه در غرب آسیا زندگی میکنن، تحلیلی که اونها دارن نسبت به این حوادث رو برید بازخوانی بکنید. یه سخنرانی دارن آقا در سال 69، اولین سالگرد رحلت امام، همون 14 خرداد، سخنرانی خیلی مهمیه. فرمان که آیندگان این عصر رو به عنوان عصر انقلاب اسلام، عصر امام خمینی خواهند شناخت. یه آقا ما میگه مثلا قرن 18 مثلا فرض کن عصر ناپلئون، مثلا یه دوره رو میگه مثلا عصر فلان، انقلاب صنعتی. این عصری که ما درش واقع شدیم رو آیندگان که از منظر تاریخی نگاه میکنن، عصر انقلاب اسلامی و عصر امام خمینی خواهند شناخت. بعد یکی از بزرگواران، حاجی حاجتی، امام جمعه موقت اهواز هستند، ایشون حدود 20 سال پیش کتابی بر مبنای این سخنرانی تدوین کرد به اسم عصر امام خمینی. جمع آوری که سخنان و تحلیل های غیر خودی ها رو از بیرون مرز ها در مورد این اتفاقی که در ایران افتاده و رو به جلو داره حرکت میکنه به اسم اصل، یعنی سخنرانی حضرت آقا رو براش مستند کرد به اسم عصر امام خمینی. این کتاب رو ببینید، خلاصه هم شده، یه خورده بفهمیم که آقا چه اتفاقی داره میفته، کجای کار هستیم. هرچی هم داره جلو میره، سرعت تحولات داره بیشتر میشه، و اگر ما یک لحظه غفلت بکنیم خیلی عقب میمونه. همراه بکنیم با خودمون رو با این سیر تحولات، عقب میمونیم. عقب موندن ما به ضرر انقلاب اسلامی نیست، به ضرر نظام اسلامی نیست. او داره کار خودش رو میکنه، داره پیش میره این جریان عظیم تاریخی. ما هستیم که عقب میمونیم و
لااقلش اینه که توی قیامت توی اون صحنه‌ای که پرده ها کنار میره حسرت می‌خوریم که چقدر ما میتونستیم برای خودمون بار برداریم، بهره ببریم از این حرکت تاریخی و خودمون رو کنار کشیده شدیم یکی مثل بقیه. میتونستیم بریم تو مرتبه شهدا ولی اون که شهیدم نشیم توی اون صف قرار بگیریم که آیندگان ما رو به عنوان طلایه دارانه بزرگترین تحول تاریخ بشناسن، میتونم هم نه زندگی خودمون رو کنیم، دیگران این مسیر رو برن ما تماشا چی باشیم. انشالله که خداوند ما رو بی بهره از اون چیزی که امشب گفتم قرار نده و ما عامل بی عالم بی عمل نباشیم. انشالله که خدایا به محمد و آل محمد ما رو با حضرت صاحب از زمان همراه بفرما، قلب اون بزرگوار رو از ما راضی بگردان، ما رو ادامه دهنده ی راه شهدا و در همون مسیر و همراه با شهدا قرار بده، ما رو بی بهره از نصیب شهادت مگردان و مرگ ما رو شهادت در راه این پربر در این راه پربرکت قرار بده. به محمد و آل محمد.